30 دقیقه ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. گروه خلافت اسلامی یک جنگنده ارتش سوریه را سرنگون کرد. فرمانده سپاه پاسداران گفت نیروی قدس سپاه کمک‌های موفق فکری و آموزشی به مردم مستضعف منطقه داده است. مجلس نمایندگان آمریکا امروز بررسی طرح مسلح کردن اپوزیسیون میانه‌رو سوریه را آغاز می‌کند. درود شنوندگان ارجمند. گروه خلافت اسلامی امروز یک جنگنده ارتش سوریه را در منطقه رقه سرنگون کرد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، از زمان شروع حملات هوایی ارتش آن کشور به نیروهای خلافت اسلامی در ماه ژوئیه گذشته، این اولین جنگنده ارتش سوریه است که با آتش پدافند هوایی گروه داعش سرنگون می شود. سقوط این هواپیما بر روی یک روستا، تعدادی کشته و زخمی نیز روی زمین بر جای گذاشت. سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، امروز در نشستی خبری در تهران گفت نیروی قدس سپاه به مردم به گفته او مستضعف منطقه کمک‌های موفق فکری و آموزشی داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد علی جعفری حوزه مأموریت نیروی قدس سپاه را کمک به نهضت‌های اسلامی و توسعه انقلاب اسلامی برشمرد و گفت سپاه به وسیله نیروی قدس در کشورهای مثل لبنان، سوریه و عراق کمک می‌کند. او انتقال فناوری را از انتقال سلاح هم مهمتر دانست و گفت سپاه هر گونه انتقال فناوری را انجام می‌دهد و قبلا هم انجام داده است. محمد علی جعفری در مورد عملیات احتمالی آمریکا در سوریه علیه گروه داعش گفت آمریکا از حمله به سوریه پشیمان خواهد شد. وی همچنین گفت اگر از ایران برای شرکت در ائتلاف ضد داعش دعوت هم به عمل می آمد، جمهوری اسلامی در ائتلافی با محوریت آمریکا شرکت نمی کرد. مجلس نمایندگان آمریکا امروز بررسی طرحی را آغاز می‌کند که به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اجازه می‌دهد اپوزیسیون میانه‌رو سوریه را که هم با حکومت بشار اسد می‌جنگد و هم با گروه داعش مسلح کند و آموزش دهد. متن این طرح با توجه به نظرات کاخ سفید واشنگتن تنظیم شده است و انتظار می‌رود به سرعت تصویب شود. دولت سودان جنوبی اشتغال اتباع بیگانه در آن کشور را به کلی ممنوع کرد و به همه مؤسسات خصوصی دستور داد شهروندان سودانی را جایگزین اتباع بیگانه کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت سودان در اطلاعیه‌ای که امروز در چند روزنامه آن کشور منتشر شد، به همه سازمان‌های غیر دولتی، شرکت‌های خصوصی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های مخابراتی و نفتی و هتل‌ها اخطار کرد که از تاریخ 15 اکتبر 23 مهر به کار کلیه اتباع خارجی در آن مؤسسات در هر سطحی که باشند پایان دهند و به جای آن شهروندان سودانی استخدام کنند. سودان جنوبی از زمان استقلالش در سال 2011 میلادی تا کنون درگیر جنگ‌ها و مناقشات داخلی است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 18:34 ایران. سال هاست که حکایت پرماجرای پناهجویان انباشته از حادثه و به ویژه حوادث ناگوار است. گاه کشتیشان غرق می شود و گاه در کمپ‌ها و اردوگاه‌ها و بازداشتگاه‌ها جان می سپارند. رضا جمالی از رادیو فردا در هر بخش از مستند رادیویی جاده‌های پنهان با پناهجویان ایرانی همراه می‌گردد. قسمت سوم این برنامه هفتگی به مشکلات سفر به استرالیا می‌پردازد.
پناهجویی و پناهندگی برای گروهی چنان دردناک است که برای آنها رنج و محنت را به همراه دارد و برای گروهی چنان خوشایند که دریست به دنیای جدید. داستانهای تلخ و شیرین آنها تنها سایه است از مشکلاتی که درک و لمسش گام در این جاده پرخطر را می طلبد. در مستند رادیویی جاده های پنهان با پناهجویان ایرانی همراه می شویم که از افقهای ناپیدای امید تا تلاش برای زنده ماندن و رسیدن به جایی برای زندگی خواهند گفت. سلام، من رضا جمالی هستم. مهم نیست اجباری یا اختیاری ترک وطن کرده باشی. شوربختی آنجایی است که به مقصد نرسیدی و یا برای رسیدن به آنجا مجبور باشی مدت‌ها در کشوری سوم و در شرایطی سخت به شمارش لحظه‌ها برسی و شاید هم ناگهان یک روز ناقوس اخراج، بازداشت و یا بازگشت اجباری را بشنوی. یکی از این کشورهای سوم اندونزی است. بسیاری از مهاجران و پناهجویان برای رسیدن به استرالیا اندونزی را انتخاب می‌کنند. احمد 52 ساله، اهل خوزستان است. بیش از 2 سال است که با هدف رسیدن به استرالیا در اندونزی گرفتار شده است. میگوید به خاطر آینده 2 دختر 14 و 11 ساله اش از ایران خارج شده است. در ایران که بود همسرش فوت میکند و بعد تمام مال و اموالش را میفروشد و به همراه 2 دخترش دل و سرنوشت را به دریا میزند. اما این دریا آن دریایی نبود که او در داستان ها خوانده بود.
ما قول داده شده بود که راحتی ما رو استرالیانی سنن بدون هیچ مشکلی و ما تمام دار و ندار زندگی اون که حدود 16,000 بود به قاچاقچی در ساکاتا پرداخت کردیم. به ما قول داده بودن که یه کشتی بسیار راحت با امکانات کامل، با امکانات جی پی اس و قضانه کامل، مکان استراحت و و و مسائل دیگه در جارو میدارن و ما در صورت حاضر شدیم که این پول رو پرداخت کنیم. هنوزم قاچاقچی بعد از 2 سال یادم وقتی ما رو بازداشت کردن از ما بازجویی به عمل آوردن و بعد از حدود نیم ساعت تصویری از اون قاچاقچی به ما نشون دادن. همگی حدود 70 نفر تایید کردیم تصویر اون شخص رو و باورش نمیشه بعد از 2 سال هنوز اون شخص از همون محل در جاکارتا داره فعالیت میکنه و هیچ اتفاق خاصی با سیستم و با پلیس اینترپول یا آندرزی براش پیش نیومده.
کشتی که قاچاقبرها به احمد قول داده بودند قایقی چوبی بود که میبایستی در درون آن 70 نفر قرار میگرفتند و به سمت آبهای اقیانوس راهی میشدند. زن، کودک، پیر، جوان، از همه ملیت ها. در این قایق کسی کسی را نمیشناسد اما همه میدانند که در این مسیر مرگ و زندگی با کی همراهند.
من به عنوان یک شخص خرمشهری که زندگی را در بندر بودم میدونستم، از همون لحظه اول میدونستم که این قایق ما رو به مقصد نمیرسونه، ولی چاره ای نبود. ما وسط دریا بودیم، ما رو با قایق‌های کوچیک تونجو تا محل اون زنج ماهیگیری رسونده بودن. در همون لحظه من میدونستم که این قایق ماهیگیری فرسوده ما رو نمیرسونه و به ناچار سوار اون شدیم. 70 نفر در یک قایق تقریبا 12 متری.
احمد، 2 دخترش و 70 مسافر دیگر 3 روز روی آب میمانند. موتور قایق چوبی از کار افتاده، آب نوشیدنی تمام شده است و ملوانهای قایق هم کاری از دستشان بر نمی آید و تصمیم می گیرند قایق را به همراه مسافرانش در دریا رها و فرار کنند.
درست 5 یا 6 ساعت بعد موتور قایق از کار افتاد. ملوان ها هیچ اقدامی برای تامین اون بحر نبردن. دیگر مسافران زحمت کشیدن موفق این کار را کردن و یک دوباره بعد چند ساعت می کار افتاد. ما 3 روز روی آب بودیم. بدون هر گونه آذوقه، بدون هر گونه آب، برای اینکه روی سوم ملوان رفت قایق فرار کردن و ما رو وسط آب کردن که فقط خدا رحممون کرد و قایقمون دار ساحل به سنگای بزرگی خورد و ما تو مردست هم باید همون تختیار هم نفته تو دکنر بزرگی هم دو چشار فرمز بود فرد نشد و چطور به این سنگای دار ساحل و نمشگیر کرده بود چرا خدا بود نمیبخشم که چرا همچین اقدامی کردم و چرا همچین کاری بگردم هنوز تقصیرن دخترم بود دیدار چشمان من و مادرش و خواهر کوچیکش بوده هیچ از در اون بیرون نمیه و هنوز وقتی از خواب بیدار میشه کابوس اون بخش شدن و کابوس اون ستایل و کابوس اون دریا رو بده. خیلی سخت بوده. ما چهار روز در جزیره بودیم بدون هر گونه غذا بدون هر گونه آشامیدنی در نیاز تو بالاها میگشتیم تو بالای کنار ساحل شیشه‌های آبی پیدا کنیم که با موج اومده باشن پس آب تو نباشن.
کابوس غرق شدن احمد و دو فرزندش به واقعیت نمی پیوندد، اما کابوس دیگری در انتظار آنهاست. پس از نجات معجزه آسای آنها، احمد و دو دخترش که در جزیره‌ای در آبهای سواحل اندونزی سرگردانند، توسط پلیس بازداشت و رهسپار زندان می شوند.
ما از کمترین امکانات در زندان برخوردار بودیم، طوری که آب استعمال و یا دستشویی رو ما فقط در روز یک ساعت در اختیار داشتیم. شرایط بسیار بد جوی و در نهایت متاسفانه بدون هیچ گونه قانونی یا بوقی که با پرداخت $2,000 از زندان جون خودمون نجات دادیم.
احمد خودش را سرزنش میکند، نه به خاطر خودش بلکه به خاطر آینده ی دخترانش که از تحصیل باز ماندند.
وضعیت روی روانی بچه ها خوب نیست. بچه های من نمیدونم، شاید بگم وضعیت رویشون از منی که پدر هستم خیلی خیلی بهتره. من با من یک پدر با 52 سال سن وضعیت روی اصلا خوب نیست. من هیچ وقت خودم رو نمیتونم ببخشم که 2 سال از کودکی بچه هام رو به هدر دادم. هنوزم وضعیت ما نامعلوم، هنوزم معلوم نیست این دخترهای بیگناه که میتونن مدرسهشون رو مجرد شروع کنن، در چه رده این مجرد مدرسهشون رو شروع میکنن. هیچ کسی هم جوابی ما نیست. من اگر هنوز چورس برگشت به وطنم رو داشتم، شاید ترجیح میدم که برگردم و نذارم ببینم که این دو تا دختر اینجوری در این 2 سال فنها برم، ولی متاسفانه این امکان برای من و خانوادم وجود نداره.
احمد از ناچاری هایش میگوید و اینکه چقدر برای رسیدن به زندگی بهتر تلاش کرده. با این حال او هنوز دل در گرو خاک پدری دارد. اما
با اون کسی که دیدم چقدر سختی می کشن مردم در این مسیر، دارم به خاطر آینده فرزندانشون. و ای کاش ایران ما ایرانی بود که هیچ کنون از ما مجبور ترکش نبودیم. خدا یکی از وطن ما نمیشد، جای ایران ما نمیشد و هیچ کنون سر ما نمیشد. اگه برگردم ایران با خانم کلاس یاد میدونی کنم و این من آزادانه مجبور کرده که در هر شرایطی باید تحمل کنم.
قصه ی زندگی احمد به پایان نرسید. کورسوی امیدی در آخرین لحظات بر صفحه ناامیدی زندگی او و دو دختر نوجوانش تابیده شد. پس از 3 سال دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در اندونزی به آنها خبر می‌دهد که درخواست مهاجرتشان به استرالیا پذیرفته شده است، اما باید همچنان در اندونزی منتظر بمانند تا روزی به آنها اجازه دهند در استرالیا و از نقطه صفر دوباره زندگی را آغاز کنند. در قسمت بعدی مستند جاده‌های پنهان با داستان یکی دیگر از پناهجویانی همراه می‌شویم که به تازگی از جزیره ناورو در اقیانوس آرام بیرون آمده و او از لحظات رعب‌آور روی آب تا روزهای خردکننده جسم و روح در کمپ‌های نگهداری پناهندگان در جزیره ناورو خواهد گفت.
اصلا یه چیزیه که هیچ وقت فراموشم نمیشه. تو عمرم من یه همچین ترسی و یه همچین حالتی رو تجربه نکردم. خودتی و یه کشتی تیکه چوب و دریا، هیچی، هیچ دسترسی به هیچی نداشتی، یعنی این برزخ نمیشه.